أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر الصيام. خب، بحث ما در تنبیه اول تنبیهات براءت در رابطه با این بودش که اثارات البراءه زمان جریان میپذیرد که اصل موضوعی حاکم وجود نداشته باشد. به همین مناسبت وارد بحث در شک حلیت لحوم شدیم که اگر ما شک کردیم یک گوشت حلال یا حرامه، اثارات الحلیه جاری میشه و اصل عدم تزکیه. ما 4 قسم کردیم این شک رو. صورت اول رو بررسی کردیم، شک که ما گفتیم در حلیت و حرمت گوشت ربطی به تزکیه و عدم تزکیه نداره، اونجا فقط گفتیم اثارات الحلیه جاری میشه. قسم دوم گفتیم شک که ما در حلیت و حرمت به خاطر اینکه نمیدونیم اون حیوان اصلا قابلیت تزکیه رو داشته یا نداشته، که اینو شقوقی کردیم، صوری کردیم که در بعضی جاهاش اثارات عدم تزکیه جاری شد، در بعضی جا اثارات الحلیه. حالا رسیدیم به قسم سوم. قسم سوم شک ما در حلیت و حرمت گوشت هست به خاطر اینکه نمیتونیم تزکیه شرعی و ذبح شرعی محقق شده یا محقق نشده. پس نمیدونیم آیا شرایط ذبح وجود داشته، ذبح شرعی و تزکیه معتبر شرعی، یا وجود نداشته. خب اینو دو قسم کنین، شبهه حکمیش چجوری میشه، شبهه موضوعیش چجوری میشه. شبهه حکمیش اینطوری میشه، مثلا نمیدونم در تزکیه شرعی در ذبح علاوه بر اون شروطی که هست، بسم الله گفتن و ذبح با حدید و رو به قبله بودن و اینا، آیا ایمان ذابح هم معتبره یا معتبر نیست؟ پس شبهه حکمیه. نمیدونم که در ذابح مسلمون باید باشه ولی باید مؤمنم، یعنی شیعه هم باشه یا نباید باشه، که مسئله مبتلبه ایم. چون در هر دمود شما که خارج همه ذابح ها چند سنی هستن نوعن دیگه، رضا ذابح باید شیعه باشه یا نباید شیعه باشه. خب اینجا شک من به نحو شبهه حکمیه و در حقیقت شک من به این برمیگرده که این ذبحی که انجام شده کردن یک مسلمون ذبح کرده ولی مؤمن نبوده، با این کار تزکیه شرعی محقق شده یا محقق نشده. اینجا چه اصلی جریان پیدا میکنه؟ من شک میکنم که ایمان شرط یا شرط نیست. شبهه موضوعیش چجوری میشه؟ اینجا همینطوری میدونم که شروط تزکیه چیه، بعد ذابح مسلمان باشه، رو به قبله باشه، نه شبهه موضوعی اینطوری میشه. نمیدونم این ذابح مسلمان بوده یا نبوده، نمیدونم این ذبح رو به قبله بوده یا نبوده، نمیدونم ذبح با حدید بوده یا نبوده، این میشه شبهه چی؟ موضوعیه. خب اگر من این چنین شک بکنم چجوری باید شکامو برطرف بکنم؟ خب میگن اگر شک به نفع شبهه حکمیه باشه، شما شک میکنی که در ذابح شیعه بودن شرط یا شرط نیست، چجوری باید شکمونو برطرف بکنیم؟ خب ما طبق قواعد استنباط و اجتهاد باید چیکار بکنیم؟ برای رفع شک ابتدا باید بریم سراغ ادله اجتهادیه، ببینیم اطلاق عمومی وجود داره یا وجود نداره. اگر اطلاق عمومی نبود باید بریم سراغ اصول عملیه. به سراغ ادله اجتهادیه بریم، ببینیم ادله که تذکیر رو مشخص کردن اگر اطلاق داشته باشه بگیم اونا در مقام بیان بودن، شروط ذبح رو بیان کردن مثل بسم الله و رو به قبله و اینا، ولی سخن از ایمان ذابح نکردن، چنین شرطی رو بیان نکردن، لذا ما به اطلاق اون ادله تمسک میکنیم، میگیم ایمان شرط نیست. در نتیجه خود به خود شک ما چی میشه دیگه؟ برطرف میشه، مشخص میشه این ذبحی که انجام شده شرعاً معتبر بوده و این گوشتی هم که دست ما هست گوشت چی؟ حلاله. حالا ما چنین اطلاقی داریم یا نداریم؟ اینجا مرحوم آیت الله خویی گفتن که ما اینجا اطلاق دلیل اجتهادی نداریم. چرا؟ چون تزکیه امر عرفی که نیست، که اگر شک کنیم یه قیدی در این امر عرفی شرط هست یا شرط نیست، به رجوع ادله به رجوع به اطلاقات ادله تزکیه چیکار کنیم؟ رجوع بکنیم. مثلا تو احل الله البی اینطوریه، ما میگیم بی مفهوم چی داره؟ عرفی داره. اگر شک بکنیم که شارع یه قیدی اضافه کرده یا نکرده تو بی، رجوع میکنیم به اطلاق احل الله البی. پس چون بی مفهوم عرفیه، اگر شک بکنیم که در بی یک شرط اضافه وجود داره، مثلا بی باید عربی باشه یا نباشه، رجوع میکنیم به احل الله البی، میگیم چنین شرطی معتبر نیست. ولی قبلا هم با عرض کردیم که تزکیه امر عرفی نیست، امر شرعیه، یعنی جز ماهیات اختراعیه که شاره شاره آمده اختراع کرده تزکیه رو، ولی عرف که تزکیه نمیفهمید. شاره آمده گفته این پنج تا کار که باشه، بسم الله، رو به قبله بودن، ذبح با حدید، ذابح مسلمان، من اسم اینو میذارم چی؟ تزکیه شرعی. خب اگر تزکیه شرعی باشه من نمیتونم به اطلاقات رجوع بکنم. چرا؟ چون اطلاقات تزکیه میگه چه تزکیه‌ای؟ تزکیه شرعی. من الان نمیدونم بدون اینکه ذابح شیعه باشه اصلا تزکیه شرعی محقق شده یا نشده. شبهه مصداقیه میشه، شبیه این میشه که نمیدونم زید عالم یا عالم نیست، نمیتونم به اکرم العلماء رجوع بکنم. کی من میتونم به اطلاقات تزکیه رجوع بکنم؟ چون اطلاقات تزکیه قرارش تزکیه شرعی باشه. کی میتونم به اطلاقات تزکیه شرعی رجوع بکنم؟ موقعی که احراز اسم کرده باشم. الان نمیدونم اگر ذابح شیعه نباشه اصلا بهش تزکیه گفته میشه یا بهش گفته نمیشه، به اطلاقات نمیتونم رجوع بکنم. لذا آقای خویی فرموده ما دلیل اجتهادی که اینجا اطلاق داشته باشه وجود نداره. بعد بریم سراغ اصل عملی. سراغ اصل عملی بریم چه اصلی محقق میشه؟ اصل عدم تزکیه. چون شک میکنم این کاری که انجام شده باهاش تزکیه محقق شده یا نشده، اصل عدم تزکیه میگه نه هنوز تزکیه محقق نشده. پس اگر رفتیم سراغ اصل عملی، اصل چی جوری میشه؟ اصل عدم تزکیه. چون شک میکنم بدون ایمان ذابح این کاری که در خارج صورت گرفته تزکیه رو ایجاد کرده یا نکرده، تزکیه امر وجودی مسبوق به عدم، اصل عدم تزکیه جاری میشه. وقتی اصل عدم تزکیه جاری بشه دیگه نوبت به اساطیر حلیه نمیرسه. این پس کلام آیت الله خویی. عبارتشون تو مصباح الاصول رو نگاه کنیم. مصباح الاصولشون فرمودن و دعو الرجوع الى اطلاق دلیل تزکیه، این که گفتن ما رجوع بکنیم به اطلاق دلیل تزکیه برای نفی اعتبار امر مشکوک، شک میکنیم که در تزکیه ایمان شرط یا شرط نیست، به اطلاق دلیل تزکیه رجوع بکنیم. ایشون گفتن نه، این غیر مسموعه، این ادعای صحیحی نیست. چرا؟ چون لیست تزکیه امرن عرفیان، چون تزکیه امر عرفی نیست. تا اینکه ما اطلاق دلیل رو هم بکنیم بر معنای عرفی تزکیه و بعد احتمال تقیید رو با اطلاق دلیل عرفی چیکار بکنیم بزنیم کنار، کما اینکه در حل لابه این کارو میکردیم. ما میگفتیم به معنای عرفی داره، اگه شک بکنیم یه قیدی هست یا نیست با اطلاق رجوع میکنیم میگیم قیدی وجود نداره. ولی تو تزکیه چه این کاری نمیتونیم بکنیم. چرا؟ چون تزکیه معنای عرفی نداره، معنای شرعی داره. خب ولی همینجا ما از کلام مرحوم آقای خویی میتونیم این جواب بدیم که بله، اگر ما فقط اطلاقات چی داشتیم؟ اطلاقاتی داشتیم که کلمه تزکیه درش به کار برده بود. شما میگه کلمه تزکیه معنای چی داره؟ شرعی داره. و ما اگر شک بکنیم در ایمان ذابه، شک داریم که اصلا این عنوان تزکیه محقق شده یا نشده، میشه تمسک با هم در شبهه مصداقیه. ولی در جلسه گذشته هم گفتیم ما روایاتی داریم مثل موثقه ابن بکیر، مثل موثقه سماعه، که در اون روایات آمده ذبح با فری اوداج و بسم الله و رو به قبله بودن تزکیه رو ایجاد میکنه، که در روایاتی داریم که گفته ذبح محققه تزکیه. خب این روایاتی که گفته ذبح با فری اوداج و تسمیه و رو به قبله بودن کافیه، ما به اطلاق همینا تمسک میکنیم، میگیم اون چیزی که تذکیه رو ایجاد میکنه در این روایات چی گفته شده؟ ذبح گفته شده، فری اوداج آمده، بسم الله آمده، رو به قبله بودن آمده، سخن از ایمان ذابح تو این روایات گفته نشده. ما به اطلاق همین ادلهی که ذبح رو محقق تذکیه میدونن رجوع میکنیم، میگیم در به وجود آمدن تذکیه ایمان ذابح دخالتی نداره. پس ما به اطلاق ادله‌ای که توش عنوان تزکیه آمده رجوع نمی‌کنیم که اشکال شما وارد باشه، ما به اطلاق ادله‌ای رجوع می‌کنیم که میگن تزکیه با ذبح محقق میشه. خب اونایی که ذبح و شروطش رو نام بردن، سه چهار تا شرط بیشتر نام نبردن، سخن از ایمان ذابح تو ذبح نیامده، به همین اطلاق ادله ذبح تمسک می‌کنیم، میگیم ایمان ذابح در ذبح معتبر نیست. پس به نظر ما دلیل اجتهادی وجود داره. ما با اطلاق دلیل اجتهادی میگیم ایمان ذابح معتبر نیست، در نتیجه ذبحی که صورت گرفته تزکیه رو میاره و حلیت هم چی میشه؟ بار میشه. پس ما بحث رو تو دلیل اجتهادی تمومش کردیم دیگه، دیگه اصلا نوبت به اصل عملی نمیرسه. حالا اگر نوبت به اصل عملی برسه چی؟ اگر نوبت به اصل عملی برسه آقای خویی چی فرمود؟ فرمود شک میکنیم که تزکیه محقق شده یا نشده، اصل عدم تزکیه. بعد اینجا مرحوم آقای صد با آقای خویی همون اشکال قبلی رو کرده، گفته این در صورتیه که تفکیه امر بسیط باشه، اما اگه امر مرکب باشه اصل عدم تفکیه جاری نمیشه. چرا؟ چون اگه امر بسیط باشه تفکیه یک امر وجودیه دیگه، شک میکنی محقق شده یا محقق نشده، اصل عدم تفکیه. ولی اگه امر مرکب باشه تفکیه، که تفکیه چی باشه؟ همین ذبح خارجی باشه، این که ما یقین داریم ذبح خارجی محقق شده، پس شک نداریم که، چون تفکیه قرار شد چی باشه؟ فعل خارجی باشه. خب این فعل خارجی که یقین داریم انجام شده، پس شک نداریم در این. شک ما به چی برمیگرده؟ که آن چیزی که محقق شده برش عنوان تفکیه صادقه یا صادق نیست. اینجا که استفهام جاری نمیشه، چون شک در صدق عنوانه. به اصطلاح میگن استفهام در شبهات مفهومیه، در شبهات عنوانیه جاری نمیشه، چون موجود خارجیه که ما شک نداریم، چون یقینا در خارج چی محقق شده؟ ذبح محقق شده. شک ما در چیه؟ که به این ذبح عنوان تفکیه صدق میکند یا نمیکنه. اینجا استفهام جاری نمیشه. آقای صد لذا چی فرموده؟ گفته اگه امر بسیط باشه اصل عدم تفکیه جاری میشه، ولی اگه امر مرکب باشه اصل عدم تفکیه جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون شک در صدق عنوانه. عبارت بحوث دقت کنیم چیه؟ انفردت تفکیه. انفردت تفکیه عبارتون ان نفس الافعال و شروط. یعنی اگه ما تفکیه رو چی بدونیم؟ تفکیه رو امر مرکب بدونیم، از افعال و شروط رو بهش بگیم تفکیه، اینجا لم یجر استصحاب عدم تفکیه. بعد نقطه مقابلش رو ایشون دیگه به وضوح واگذار کرده، یعنی اگر تفکیه امر بسیط باشه اصل عدم تفکیه جاری میشه، ولی اگر تفکیه عبارت باشه از همون افعال و شروط جاری نمیشه اصل عدم تفکیه. چرا؟ لعدم شک فی وجود الموضوع، چون که ما در موضوع خارجی که شک، چون بر فرد چی واقع شده در خارج؟ ذب که در خارج ایجاد شده، پس شما در چی شک داری؟ فی موضوعیت الموجود. شک ما در موضوعیت موجوده، معناش کنید؟ اینی که موجود شده در خارج، این همون موضوع مایی که تفکیه باشه، موضوعیت الموجود. ما دنبال عنوان تفکیه هستیم، آیا اون چیزی که در خارج محقق شده که ذبحی انجام شده که ذابح شیعه نبوده به این تفکیه گفته میشود یا نمیشود؟ ایشون گفته اینجا اصل نداریم، که اصل اینجا جاری نمیشه، چون ما در اسم گذاری که اصل نداریم که. پس مرحوم آقای صد گفته اگر تفکیه امر بسیط باشه اصل عدم تفکیه جاری میشه، اگر امر مرکب باشه جاری نمیشه. ولی همینجا هم ما میتونیم از کلام آقای صد اینطوری جواب بدیم که ما اینجا اصل عدم تفکیه رو جاری نمی کنیم که بگه حالت سابقه نداره، استصحاب عدم جعل شرعی رو جاری میکنیم. استصحاب عدم جعل شرعی یعنی چی؟ یعنی ما شک داریم که آن چیزی که در خارج موجود شده، این چیزی که در خارج موجود شده، شارع برای موجود جعل تفکیه شرعی کرده یا جعل تفکیه شرعی نکرد. استصحاب عدم جعل چی میگه؟ میگه قبلا که این فعل در خارج محقق نشده بود شارع جعل تفکیه نکرده بود، الان که یک چیزی در خارج موجود شده منتها ذابحش شیعه نبوده، شک میکنیم شارع اینجا اعتبار تفکیه شرعی کرده، برای این موجود خارجی اعتبار تفکیه شرعی کرده یا نکرده، استصحاب عدم جعل و اعتبار جریان میدیم. این اشکال نداره، چون ما قرار شده بگیم تفکیه امر چیه؟ شرعیه دیگه. اگه تفکیه امر شرعی باشه کی باید جعل تفکیه بکنه؟ شارع. ما شک میکنیم که این موجود خارجی که الان در خارج ذبحی اتفاق افتاده شارع برای این جعل و اعتبار تفکیه کرده یا نکرده، استصحاب عدم جعل اعتبار تفکیه جاری میشه. پس اصل عدم تفکیه معمولی جاری نمیشه، ولی استصحاب عدم جعل و اعتبار تفکیه چی میشه؟ جاری میشه. خب پس چی شد نتیجه بحث اینجا؟ اگر شک ما شبهه حکمیه باشه، نمیدونم که ذابح شیعه بودن شرط یا شرط نیست، دو مقام داریم، اول دلیل اجتهادی و اصل عملی. اگر دلیل اجتهادی اطلاق گیر آوردیم که با اطلاق بگیم چنین شرطی معتبر نیست که ما گفتیم گیر آوردیم، پس دیگه مشکل با دلیل اجتهادی حل میشه، نوبت به اصل عملی. اگر به اصل عملی نوبت برسه چه اصلی جاری میشه؟ آقای خویی فرمود اصل عدم تفکیه. آقای صد فرمود اگر بسیط باشه اصل عدم تفکیه، اگر مرکب باشه اصل عدم تفکیه جاری نمیشه. ما عرض کردیم که نه، اگر امر بسیط باشه اصل عدم تفکیه معمولی جاری میشه، اگر امر مرکب باشه استصحاب عدم جعل و اعتبار جاری میشه. چون قبلا برای این موجود خارجی که جعل تزکیه نشده بود، الان شک میکنیم که جعل تزکیه شده یا نشده، استثاب عدم جعل به لحاظ مرحله جعل و اعتبار جاری میشه. خب شبهه حکمیه، پس مشکلمون حل شد. اگر شک ما به نحو شبهه موضوعیه باشه چی؟ دیگه واضحه دیگه. یعنی من شروط تزکیه شرعی رو میدونم قشنگ، نمیدونم فقط اینجا گوسفندی که ذبح کردن رو به قبله بوده یا نبود، نمیدونم ذابح مسلمان بوده یا نبوده، نمیدونم بسم الله گفته یا نگفته. اگر این شکای مدلی بکنم اصل عدمشه، یعنی اصل اینه که تزکیه شرعی محقق نشده. نمیدونم بسم الله گفته یا نگفته، اصل نگفتنش. نمیدونم رو به قبله بوده یا نبوده، اصل نبودش. نمیدونم ذبح با حدید صورت گرفته یا نبوده، اصل عدمشه. پس یعنی چی؟ این تزکیه شرعی محقق نشده. پس اگر به مرحله شبهه موضوعی نوبت به اصل برسه، اینجا دیگه اصل عدم تزکیه جاری میشه دیگه، چه اشکالی هم وجود نداره، چون همه امور وجودیه دیگه. شک داریم ذابح مسلمان بود یا نبود، شک میکنیم بسم الله گفت یا نگفت، شک میکنیم رو به قبله بود یا نبود، هر شک بکنیم اصل عدمی چی میشه؟ جاری میشه. پس ما حکم قسم سوم رو بیان کردیم. حکم قسم سوم چی شد؟ پس شک در حلیت و حرمت به این برمیگرده که تزکیه شرعی محقق شده یا نشده. فقط الباقی مون یه قسم چهارم انشالله. قسم چهارم چیه؟ شک ما در حلیت و حرمت برمیگرده به این که نمیدونیم مانعی محقق شده یا نشده. یعنی چی؟ تزکیه شرعی شده، ذبح هم شده، قابلیت هم وجود داشته، فقط نمیدونیم این حیوان نجاست خار شده، این حیوان نجاست خار شده، آیا جلل مانع از تزکیه هست یا نیست؟ که اگر یک حیوانی نجاست خار باشه بگیم تزکیه شدنش دیگه فایده ای، پس شک در مانع میکنیم. این میشه حکم قسم چهارم که انشالله مطرح خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.